درباره چگونگی شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه بفرمایید و همسر ایشون که حضرت رو به شهادت رسوند توسط چه کسی به این کار تشویق شده و نیز چگونگی این شهادت رو هم بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ این قضیه به این صورت مطرح شده که امام مجتبی علیه السلام را همسرشون چعده دختر اشعث بن قیس کندی به تشویق و تحریک معاویه مسموم کرد. توضیح قضیه از این قراره که در اون پیمان صلحی که بین امام حسن مجتبی علیه السلام و معاویه امضا شده بود، در یکی از ماده ها پیشبینی شده بود و تأکید شده بود که امام حسن سلام علیه خلافت و حکومت را به معاویه واگذار میکنه تا مدتی که معاویه خودش زنده است و بعد از خودش حق واگذاری حکومت را به کسی نداره. این تأکید شده بود و تصریح شده بود و یکی از مواد اصلی پیمان صلح بود. معاویه به این پایبند نشد و به فکر افتاد که پسرش یزید را ولیعهد قرار بده و این با وجود امام حسن سلام علیه عملی نبود، با اعتراض امام حسن روبرو می شد. همچنین بعضی از بزرگان صحابه که اینا حالا از امامت که بگذریم با معیارهای اون روز حساب کنیم، از نظر سن و سال و سابقه و شهرت و جایگاه عمومی، اینا بیشتر مطرح بودن برای ریاست بر مسلمی تا پسر جوان و آلوده مثل سعد بن ابی وقاص. بنابراین معاویه امام حسن را مانعی میدید و توطئه‌ای ریخت، توطئه‌ای چید و به جعده 100,000 درهم داد، گفت که اگر که بتونی حسن ابن علی را مسموم کنی و اگر این کار را کردی تو را به پسرم یزید تزویج میکنم. و جعده فریب خورد و امام مجتبی سلام علیه را مسموم کرد به اون صورتی که مشهوره. معاویه از زیر قولش زد و از تزویج او به یزید خودداری کرد، گفت کسی که به حسن مجتبی حسن ابن علی وفا نکنه به پسرم یزید هم وفا نمی کنه. جریان شهادت امام مجتبی علیه السلام به این شکله. اضافه می کنم که معاویه سعد ابن ابی وقاص را هم مسموم کرد و عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید را هم که یک سردار بود او را هم مسموم کرد. رقبا را و موانع را یکی پس از دیگری از سر را برداشت. جریان شهادت امام مجتبی سلام علیه به اختصار از این قرار بود.
بله. البته چون درباره کیفیت شهادت امام حسن هم این شنونده گرامی پرسیده بود، لطف کنید یه مختصری نحوه شهادت امام حسن.
نحوه شهادتش اینه که اجمالاً کوزه آبی بوده، ظرف آبی بوده و اون زهر خطرناک را این زن در اون کوزه و اون ظرف ریخ و امام مصطفی سلام الله علیه از اون استفاده کرد، از اون آب استفاده کرد، مسموم شد.
آیا اون زهر هم از دمشق فرستاده شده بود یا نه؟
نداره که از دمشق فرستاده شده بود، ولی پیدا بود که زهر بسیار خطرناکی بود. منتها در اینجا دو تا شبهه هست، شاید وقتی ما این پاسخ را دادیم این شبهه به ذهن بیاد. قبلا در برنامه دیگه جواب دادیم، اینجا اجمالا و به اختصار عرض میکنم که ممکنه کسی بگه امام مجتبی سلام الله علیه چرا چنین زنی را تزویج کرده بود، به همسری اختیار کرده بود. جوابش اینه که مثلا نظیر این در مورد گاهی در مورد رسول خدا مطرح میکنن
یا در مورد همسر امام جواد،
بله، مطرح میکنن، به ذهنها میاد. جوابش اینه که رسول خدا و ائمه علیهم السلام در اینجور موارد مطابق علم غیب عمل نمیکردن و اصولا موظف نبودن مطابق علم غیب عمل کنن در اینجور امور شخصی، به ظواهر عمل میکردن و طبق ظواهر عمل میکردن و طبق ظواهر اون زمان که امام مصطفی سلام علیه این ذره تجویز کرد هیچ مشکلی نبود، هیچ مانعی نبود. یکی این که چون به اعتقاد ما شیعیان ائمه علیهم السلام مثل رسول خدا علم غیب دارن و آگاهی غیبی دارن و این از اختصاصات امامته، ممکنه به ذهن بیاد که خب امام مصطفی سلام علیه مگه نمیدونست مثلا اون آب مسمومه یا اون غذا مسمومه. اینم جوابش مثل جواب اوله و اون اینه که ائمه علیهم السلام همچنین رسول خدا و انبیا دو جور علم دارن. یکی علم از مجاری عادیه مثل علم ماها از طریق دیدن، شنیدن، گزارش ها، نامه ها و اخبار دیگران، در مقابل اینجور علم که از طرق عادی بود موظف بودن موضع گیری کنن و اقدام مناسب انجام بدن، و اما یه سلسله اطلاعات غیبی داشتن در امور شخصی موظف نبودن مطابق اون علم غیب عمل کنن. اصلا اون علم غیب مربوط به امور شخصی نبود، اون علم غیب مربوط بود به مسئولیت امامت ائمه، مربوط بود به رسالت رسول خدا در مواقع اضطراری، در مواقع مهم، در جهت حفظ مصالح اسلام و مسلمین استفاده کنن. وقتی مثال زدم که این علم غیب در مقام تشبیه مثل اسلحه میمونه که دولت به مأمور انتظامی میده، ولی مأمور انتظامی همه جا مجاز نیست از این اسلحه استفاده کنه. اصلا در بخشنامه مربوطه در اون وظایف دستورالعمل ها مشخص شده در چه موارد استثنایی از این اسلحه مأمور انتظامی استفاده کنه. یا مثلا فرض بفرمایید کسانی که در مخابرات هستن، درسته که از نظر فنی بعضی از مکالمات قابل شنوده یا بعضی از پاکت ها را میشه مثلا باز کرد یا باز نکرده خوند، ولی همه جا مجاز نیستن باز کنن. این توانایی رو دارن ولی همه جا مجاز نیستن و نمی کنن. علم غیب رسول خدا و ائمه همین جور بوده، همه جا مجاز نبودن، فتو فراوان همه جا اصلا او علم غیب برای این عطا نشده بود.
مسئله فردی نیست،
برای مسئله فردی نیست. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان یه جا به یه مناسبت به اینجا میرسه این بحث را به خوبی تقریر میکنه و بحث را به اینجا میرسونه که اگر قرار بود که ائمه در اینجور موارد هم مطابق علم غیبشون عمل کنن، معناش اینه که اونا هیچ وقت مریض نمی شدن، هیچ وقت مزرعه‌شون نمی سوخت، هیچ وقت معامله‌شون ضرر نمی کرد، هیچ وقت بچه‌شون به چاه نمی افتاد، هیچ وقت مریض نمی شدن و از همه آفات ها و آسیب های زندگی مصون می موندن، در حالی که اونا اسوه بودن برای مردم. اونا هم می بایست در معرض همین مصائب و آسیب ها و گرفتاری های زندگی باشن و برای دیگران و مردم عادی هم الگو باشن. اونا از اسباب و مسببات با خبر بودن، از پشت پرده با خبر بودن. اگر قرار بود مطابق اون عمل کنن که نمیتونستن اسوه و الگو باشن، بنابراین اونها از نظرها زندگی کاملا عادی داشت.
tebyan.net گنجینه صوتی